أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. تتمه مطالب مربوط به إبليس يكي إن است که خود ابلیس با پیروانش وارد دوزخ می شود. اصولا رهبران کفر همراه پیروان کفر به جهنم می روند، منتها اونا پیشا پیش. یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار به بئس الورد المورود، که درباره فرعون و امثال فرعون است. اینجا هم درباره شیطان به این صورت آمده است. در پایان سوره مبارکه صاد آیه 85 به بعد این است: قال فالحق والحق اقول، اون چه من میگویم حق است و اونی است که لأملأن جهنم منک و ممن تبعك منهم اجمعین. پس ابلیس یقینا اهل جهنم است و پیروان او به دنبال او به دوزخ می روند. این طور نیست که فقط وعید نسبت به پیروان ابلیس باشه، گرچه در آیه محل بحث فرمود و ان جهنم لموعدهم اجمعین. خیلی درباره خود ابلیس از نظر دوزخی بودن او سخن نفرمود، لکن در آیه 86 بعد سوره مبارکه صاد فمول لعملان جهنم، بعد از اینکه حرف ابلیس رو نقل کرد که گفت به عزت که لاغبینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین، آنگاه ذات اقدس الهی بر پاسخ فرمود: قال فالحق والحق اقول لعملان جهنم منک و ممن تبعك منهم اجمعین. پس او هم اهل دوزخ است. اما از این که فهمول موعدهم وعید این هاست، تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که وعد و وعید چون از سنخ انشاء است نه از سنخ اخبار، صدق و کذب پذیر نیست، اما وفا و تخلف دارد. خلف وعده عیبی ندارد، با حکمت حکیم سازگار است خلف وعید، ولی خلف وعده با حکمت الهی سازگار نیست. پس هر وعده‌ای که داد یقینا انجاز میکند و عمل میکند، اما وعید را ممکن عمل بکند ممکن عمل نکند. لکن اصل این که جهنمی هست و عده‌ای وارد جهنم میشوند و نسبت به اینها گذشته نیست، این دیگه منزله خبر است، این دیگه یقینی است. اما شخص معین، فرون شخص معین را ذات اقدس اله الا ولابد به جهنم میبرد، علم این برای غیر معصوم میسر نیست. ممکن است عقبات کعودی که در راه است این شخص پاک بشود و دوزخ نرود. ممکن است لطف اله شامل حال او بشود، ممکن فرزند صالح خدا به او بدهد، این فرزند راه دین را حفظ دین را طی کند و برکت چنین فرزندی اون پدر بخشوده شود. اینا اسرار عالم است که کسی جذب ندارد، ولی انسان تا زنده است باید بین خوف و رجا زندگی کند، یک برابر ظواهر هم عمل بکند، دو برابر ظاهر و آیات قرآن و همچنین روایات. پایان معصیت کار عذاب الهی است، اما حالا میبخشد یا نمیبخشد اون دیگه علم غیب میخواهد. این که فرمود موعدهم اجمعین، همه اینها را به دوزخ تهدید فرمود، این وعید است. اصل جهنم خبر است، لا ریب فیه، عده یقینا به جهنم می روند، اینم خبر است، لا ریب فیه. اما فرمود شخص معین الا ولا به جهنم می رود، این را جز معصوم کسی دیگه نمی دوند. و در اثنای این راه ممکنه پاک بشود، اما حالا پاک شدنش به این آسونی ها نیست. هر روز مثل اینکه کسی رو ببرن تو اتاق عمل و عمل بکنن بدون بیهوشی، چون انسان که میمیرد بدون بیهوشی میمیرد. ازا جون کندن خیلی سخته. چرا وقتی دندان آدم رو میکشن درد میاد؟ برای میخوان یه زنده ای رو بمیرانن. دست آدم رو میخوان عمل بکنن چرا درد میاد؟ برای این میخوان یه زنده ای رو بیروح کنن. این گوشت میگیرن، این پوست میگیرن، خیلی اماته هست دیگر، این درد میاد. لذا یا کل بدن رو بیهوش میکنن یا بیهوشی موضعی. مشکل مرگ اینه که انسان در حالی که زنده است و بیدار است و بیهوشی نیست، تک تک اعضا میمیرن. اینه که هیچ حادثه به اندازه حادثه جون کندن نیست. آدم نمیدونم بیچاره مورد در چه حالت هست که. ولی یه عده راحتن البته. غرض اینه که اگر کسی رو ببرن تو اتاق عمل بیهوش نکنن، بیهسی موضعی هم نسبت به ایمان نکنن، بخواهن یه گوشی از دندانشو بگیرن یا مثلا پوستشو بگیرن یا گوشیشو بگیرن، خب درد میاد دیگه. انسان در حالی که زنده است و بیدار است تمام اعضای او را میمیرانند. لذا هیچ حادثه‌ای به اندازه تام موت نیست. فقط یه چیزی که انسان را میتواند در اون حال نجات بدهد اون ایمان است. خب ممکنه کسی با این حالات، با این عقبات کعود پاک بشود. غرض این است که جزم به این که فرون شخص تو جهنم هست، این مقدور کسی نیست. البته نسبت به معاندین و منافقین و اینها اطمینان هست. وعید حتمی نسبت به منافقین اینها داریم دیگه. بعد نه، در اون صحنه محاسبه است. اون روایت شریف هم بیروز خونده شد تو همین کتاب شریف نهج الفصاحه است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد خدایا حساب بندگان مرا در قیامت به عهده خود من واگذار کن، که مبادا در حضور انبیا و امم دیگر من شرمنده بشم که بندگان تو امتان من معصیت کرده. در اون حدیث وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که این درخواست کرد، ذات اقدس اله به حضرتش فرمود به این که اعمال بندگان تو را در قیامت خودم به عهده میگیرم که حتی تو هم نبینی، که مبادا تو شرمنده بشی یا پیش تو شرمنده بشن. خب این مال همگان نیست البته. اون کسی که عمری را به سهرالی گذنده، نه آبروی کسی رو برده، نه سعی کرده عملا حد که حرمت بکند، پرده‌دری بکند، یه همچه کسانی در قیامت از این فیض برخوردارن. اما کسی باکش نبود، حرمت احکام را رعایت نکرد، خب این پرده‌دری دیگه. علنان گناه کرده یا علنان چیزی نوشته که بالاخره حد که حرمت اسلام شده، خب اینا خیلی این افراد که حتی کن اینا همانه که تو مناجات شعبانی آمده علی رؤوس الاشهاد ممکنه اینا گرفتار بشن. اما اونایی که عمری به ستاری گذرونده، سعی کردن آبروی دیگران رو حفظ کنن، یک سعی کردن احکام الهی را حفظ کنن، دو اگرم یه وقتی بین خود و بین خدا و خود گرفتار معصیت شدن، سعی کردن کسی نفهمد که آبروی حکم خدا را از بین نبرن. بالاخره احکام الهی هم آبرو دارن دیگه، اونا حسابشون جداست. این نه، اون برای اینکه ذات اقدس اله فرمود به اینکه تو خیال کردی میتونی اینها گمراه بکنی، هیچ سلطه‌ای نداری مگر اونایی که به دنبال تو راه افتادن، با غاوین هماهنگ است نه با عقبین هم اجبین. شیطان گفته لعقبین هم اجبین، خدا فرمود نه این عبادی لیسه لکردیم سلطان، تو چه حقی داری، چه سلطه داری، تو فقط میتونی دعوت بکنی. خب انبیا هم دعوت میکنن، ما هم دعوت میکنیم، ملائکه هم دعوت میکنن، عقل و فطرت هم دعوت میکنن، این همه دعوت نامه هست، تو هم یه دعوت نامه بده. بله، اما الا من تبعک من الغاوین، اونا که غاوی هند و دنبال تو راه افتادن، این ان جهنم لموعد هم، موعد غاوین که به دنبال تو راه افتادن، نه موعد اونایی که تو خیال کردی لغوی هند هم اجبین، به نسبت به خیلی ها سلطه نداری. نه خلف وعید عیب ندارد، خلف وعده عیب دارد. خلف وعده با حسن قبح عقلی هماهنگ نیست. ذات اقدس اله وقتی وعده ای داد قوی هست که یک حکیمی وعده بدهد و عمل نکند، اما هیچ قبحی ندارد که یک حکیمی تهدید بکند و عفو بکند. ذات اقدس اله عفو بکند که فرمود خدای سبحان و یعفو عن کثیر، ما دعاها از اون آیه کمک گرفتیم، بسیم یا من یقبل الیسیر و یعفو عن کثیر، اقبل من الیسیر و یعفو. این دعای چهار جمله از اون آیه نورانی گرفته شده که ما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، از بسیار از لغزش های شما صرف نظر میکند. عفو مخالف با حکمت نیست، خلف وعید مخالف با حکمت نیست، این احسان است و لطف. خلف وعده مخالف با حسن عقلی است و مانند. خب و این جهنم لموعدهم اجمعین. لها سبعه ابواب، هفت در دارد. درها یه وقتی نظیر در خونه است که بالاخره آدم وقتی در باز شد وارد دالان میشه، وارد پایگرد میشه، وارد راه رو میشه، بعد وارد اتاق ها میشه. یه وقت اینه، یه وقتی در نظیر در شهر است، وقتی که وارد شد کل شهر، این چه نیست که کوچه پس کوچه و اینها راه ورود ممنوع داشته باشه، سالن بزرگیست اینطور. گاهی در کل اطراف در است، نه که جای مشخص در باشه. در جهنم از کدوم قبیل است، این یه مطلب که باید تو ابواب جهنمی که بعدها مطرح میشه بازگو بشه. یکی این که این در برای جهنم هفت در است، نظیر اون درهایی که برای شهر است که درهای ورودی است، که شرقی ها از یه طرف میان، غربی ها از یه طرف میان، شمالی ها از یه طرف میان، جنوبی ها از یه طرف میان. برای شهرهای بزرگ سابقا درهای متعدد بود، نظیر اونچه که در سوره مبارکه یوسف گذشت که وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه فرمود لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه، شما در 12 برابر از یک در وارد نشید، یکی دو تا از اون در، یکی دو تا از اون در، یکی دو تا از اون در، همین تو از ابواب متفرقه. از این باب که شهری چند در دارد، یه سالون بزرگی چند در دارد، که جهنم دارای هفت در است که همه درها به جا میرسد، یا منظور از این درها طبقات است، درکات است به من اندام، شاید ناظر به این درکات باشد از یکی سو. و گناهان مخصوص هم هر گناهی از یه در مخصوص وارد می شود، به یک درکه خاص هم ختم می شود. این دوتا اون چه در سوره مبارکه نساء آمده است که ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، از همین قبیل است. آیه 145 سوره مبارکه نساء این است، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در اون ته دوزخ هم. خب این نشون می داد که دوزخ طبقاتی دارد، درکاتی دارد، بعضها دون بعض، بعضها فوق بعض و مانند اون. بعضی از بخشا فی عمد ممدده است، علیه نار مؤصده است. عمد ممدده سابقا این درهایی بود که الان نظیر این دزگیر هاست. درهایی که سابق درست میکردن برای حفظ امنیت یک کلید مقطعی بود که پشت بند بود که این دو لنگه در را به هم مرتبط میکرد، یک کلید سرتاسری بود که سرتاسر این مصراعین را به هم مرتبط میکرد. علم دزدگیرا را این کار میکنن. فرمود یه عده رو ما وارد دوزخ میکنیم، این در دوزخ رو میبندیم، عمد ممدد دارد، یعنی کلید سرتاسری دارد نه کلید پشت بندی، فی عمد که ممدد است، ممتد است، از بالا تا پایین بسته است که هیچ راهی برای فرار نیست. بهشت همیشه درهاش باز است، چون باز بودن در خودش نعمت است و آزادی است. جهنم همیشه درهاش بسته است، این نه برای اینکه جهنمی فرار نکند، برای اینکه او مقرنین فلسفاد است، او اونجا هم که است بسته است، با زنجیر بسته است. اما بسته بودن در یک زیق خناقی است که جلوی آزادی رو میگیرد. یه وقت است میگن که تو باید تو این اتاق محبوس باشی، در اتاق بازه، بالاخره یه نفسی میکشه، با اینکه بسته است قدرت فرار هم ندارد. یه وقت است نه، با اینکه بسته است و قدرت فرار ندارد، درم بسته است، اونم اینچنین بسته است، عمد ممدد، کلید سرتاسری، نه کلید پشت بندی. فی عمد ممددت ممتدت من العالی الی الدانی، این برای اینکه عذاب فوق العذاب باشد. و درباره بهشت فرمود مفتحتن لهم الابواب، نه غیر بهشتی حق ورود دارد یک، نه بهشتی از بهشت بیرون می آید دو، ولی باز بودن در نعمت است، باز بودن در نعمت است. اینجا بسته بودن در عذاب است، ولو هیچ کسی حاضر نیست وارد جهنم بشود یک، اون هم که تو جهنم است مقرنین فی الاسفاد است، این تو زنجیرها بسته است، این همونطور که دست و پای دیگران بسته بوده همونجور مقرن است، در زنجیر بند است و در جهنم جاش هم تنگه. این چنین نیست که در جای وسیع باشه بگه اینجا بشین بسوز. این مقرنینه فل اسفاده مکانن زگیغن، مقرنینه فل اسفادن، جاش هم تنگه، نه جهنم جای کمی باشه. به او میگویند تو که تنگ نظر بودی و فقط برای خودت میخواستی و دیگران رو در محاصره و دیوار امنیت و اردوگاه ها معطل کردی، همه یه محدود باید باشی بسوزی، جای دیگه هم نباید داری. این عذاب فوق العذاب است، مکانن زیغنه. خب درم میبندن، بسته بودن در عذاب فوق العذاب است. برای همین سینوستا که شما میبینید چاره غیر از این نیست. خب فرمود به این که این هفت در دارد، ممکن است منظور از این هفت کثرت باشد نه در برابر هشت و نه، و اگر منظور رقم خاصه است که دلیلی بر نفی اونیست، منظور طبقات است نه درهایی که نظیر اون چه که وجود بارکه یعقوب سلام الله علیه فرمود فتح رو من ابواب متفرقه، از یک در ندید. آیه 67 سوره مبارکه یوسف این بود، یا قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. این نظیر در شهر نیست که بالاخره همه به یک جا میرسه، این نظیر درکات است. مطلب دیگه این که در بخشی از آیات قرآن کریم فرمود ما به جهنم میگیم پر شدی، سیر شدی، این دادش بلنده، میگه که حلم مزید. این حلم مزید رو همه طبقات جهنم میگن یا اون طبقه که مال قارون هاست اونا میگن؟ شاید اون طبقه که مال قارون و امثال قارون باشه که هیچ سیر نمیشن اونا بگن. به اون طبقه میگن حلم تلات پر شدی، تقول حلم مزید. اینجا جای حلم مزید گوهاست، یعنی کسانی که آتش کاذب دارن هیچی اونا رو سیر نمی کند، نه قناعت اینا رو سیر می کند، نه خاک گور اینا رو سیر می کند، اونجا هم که رفتن هی حلب مزید می زنن، اینا وارده یه همچه طبقه می شن. همه طبقات این چنین باشد بعید است. اون طبقه ای که مال قارون هاست اونا همیشه دادش بلند دادش بلنده، حلب مزید حلب مزید، که اینا یه عذایی باشه فوق عذاب برای همین گروه، وگرنه دیگران اینجور نیست. یعنی احتمال البته. مطلب بعدی درباره نفخ صور است که این شیطان تا کی زنده است. این بحث قبلا مراجعه فرمودید، اگه در زمان ظهور هست حجت سلام الله علیه معصیت هست، حتی یه عده اولیای الهی رو شهید میکنن، این دلیل است برای اینکه طغیان هست، وسوسه هست، معصیت هست، و این لازم اعم از مدعاست یا اخص از مدعاست. این دلیل نیست که ابلیس وجود دارد، دلیل است که شیطنت وجود دارد. عده زیادی هستن جد شیاطین و انس و جنن، تربیت شده های مکتب منحوس ابلیس هستن، اونا ممکن این کار انجام بدن. پس اگر در زمان ظهور حضرت سلام الله علیه معصیت هست، قتل هست، دلیل بر وجود شیطنت هست، نه دلیل بر وجود ابلیس. اما ابلیس تا کی هست؟ الی یوم الوقت المعلوم هست، به خدای سبحان میداند. مصلحت هم این است که او نداند. حالا در نفخ صور است کی هست روشن نیست. در نفخ صور که دو تا نفخ صور است، سوره مبارکه زمر آیه 67 و بعد به این صورت آمده است که بر ارض جمیعا قبضت و یوم القیامه و السماوات مطویات و بیمینه سبحانه و تعالی ما یشرکون و نفخ فی الصور فاستقر من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. در نفخ صور اول یه عده را خدا استثناء کند، میفرماید همه گرفتار صاعقه‌اند مگر اونایی که خدا بخواهد. حالا اینا کیا هستن؟ جز عالین‌اند و انبیا و اولیاین، اهل بیت علیهم السلام. کی هستن مشخص نیست، قابل تطبیق هست بر این ذوات مقدس. الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. اونها که خوب مردن، بالاخره هر کدام از این اولیا باشد، بر اساس ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئمت فهم خالدون انک میتون و انهم میتون، به حسب ظاهر موت این عالم را پشت سر گذاشتن، اما در اون صعقه اینا مدهوش نمیشن، اینها ارواحشون. البته موت هر چیزی به حسب همون چیز است. روح که میمیرد یه معناست، بدن میمیرد یه معناست. بدن میمیرد معناش است که روح بدن را رها کرده. خب وقتی روح بدن را رها بکنه میپوسه دیگه، اینکه خودش نیست، کسی رو تدبیر میکنه، تغذیه میکنه، جمع جور میکنه، حفظ میکنه. وقتی صاحب خانه رفت این چنین خواهد شد دیگه، این میپوسه. مرگ بدن عبارت از اینه. اما روح میمیره یه معنای خاص خودشو داره. در نفخ اولا ممکن است بعضی از ارواح همچنان ثابت بمونن، اما کیان و چگونه ثابت میشن باید تو بحث سوره مبارکه زمر جستجو کرد. اینا در دنیا بودن، مردن، دیگه ابدی نیستن، منتها مرگ روح ندارن، وگرنه اینکه میتون و اینها میتون دامنگیر اینها شده. حالا اگر مربوط به اهل بیت علیهم السلام باشن، اینا در مرحله روح دیگه مرگ روحی ندارن. بعضی ها مرگ روحی هم دارن، خود مرگ هم مرگ دارد در صحنه قیامت. این تو روایات هست، مرگ را به صورت کفش امله در میارن، مرگ را میمیرانند، یعنی اشاره به آن است که دیگه تحولی نیست، حیات حیات ابدی است. اگر مرگ رخت بربست یعنی تحولی دیگه نیست، میشه سبا دیگه. خب عرض کردیم دستور مبارک زمر باید بس بشه که این من شاء الله کیانم و چگونه زندان ساقطن از دامنگیر اونها رو می شود. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون و اشرقت الارض بنور ربها. در نفخ سور دوم خب همگان دوباره زنده می شوند و ناظر به رحمت الهیه. شاید ابلیس تا نفخ سور زنده باشد و در نفخ سور بمیرد، این یک از محتملاتی و معلوم است. اما اون چه در دعای 32 صحیفه نورانی آمده است که ذات مقدس امام سجاد سلام الله علیه عرض میکند خدایا این شیطان استمهلک برای اغوا، از تو مهلت خواسته است، و استمهلک الی یوم الدین فامهلته. معناش این نیست که فامهلته الی یوم الدین، مدت مهلت اونجا مجهول است، محذوف است، ذکر نشده. وقتی ذکر نشده نیازی به بیان دارد، بیانش همین آیاتی است که فرمود الی یوم الدین وقت معلوم. از دعای 32 صحیفه سجادیه بر نمی آید که تا یوم الدین مهلت دارد. در اون دعا آمده است که استمهلک برای اغوا و اذلال ما، از تو مهلت خواسته است، الی یوم الدین فامهلته، نه فامهلته الی یوم الدین. پس متعلقش محذوف است، این میشه سکوت. آیات فراوانی که دارد همه جا سخن از الی یوم الدین است میشه بیان، این بیان شارح اوست و مفسر اوست. این چه اینست که از دعای 32 بر بیاید که فامهلته، یعنی فامهلته الی یوم الدین، این چه اینست؟ خب اون جریان رجعت مستحضری که حکم قیامت را دارد در زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، اینجور اشراط ساعه است، تلیعه قیامت است که احکام یکی پس از دیگری به اون واقعیت مطلقش نزدیک می شود، یکی هم همون ظهور حق است. اینه که او تا اون وقت ممکنه باشه بعد از بین بره. و اما این حدیث شریف که العقل رسول من شرع من داخل و شرع و عقل من خارج، این رو اون روز هم عرض شد که مرحوم ترهی تو مجمع البحرین از حضرت امیر سلام الله علیه نقل کرده است. اما این مرسل است شما سند پیدا کنید، وگرنه از همون اول نقل شده است که ترهی در مجمع البحرین این رو نقل کرده. عمده سندیابی برای این حدیث مرسل است. در جریان بهشت ارتقای علمی ممکن است و اما ارتقای عملی ممکن نیست، یعنی خیلی از حقایق و معارف برای بهشتی ها روشن می شود. اون چرا نمی دانستن می دانند یک، اون چرا با علم حصولی می دانستن علم شهودی می شود دو، اینا می دانند، این کمالات علمی است. اما کمال عملی یعنی کاری انجام بدن که به وسیله اون کار به مقام برسن، این دیگه تو بهشت نیست. این بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. تو بیان حتی هست امیر سلام الله علیه آمده است که الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، که فردا انسان ایمان بیاره یک کاری انجام بده، برابر اون ایمان و برابر اون کار به درجه اضافه بشه، این چنین نیست. اگر اونجا عمل صالح ممکن باشه، خب اونجا هم شریعت است و کتاب است و سنت است و رساله عملیه است و میشه دنیا و دیگه بهشت نخواهد بود. خب متن بعدی آن است که این عبادی شامل همه بندگان میشود، نه عباد من به معنا بندگان مؤمن. عباد خدا بودن با شرک سازگار نیست، اما با معصیت سازگار است. خیلی هستن که بنده خدا هستن، اطاعت میکنن، خلط و عملا صالحن و آخر سیئا، و اگر معصیت کردن نادمن و توبه میکنن و مانندون. عبد خدا بودن با مشرک بودن سازگار نیست، نه با معصیت. مطلب دیگر این که این شیطان که وجودش در کل نظام برکت است برای آن است که بسیاری از پیشرفت‌های علمی وسیله همین شبهات است. حالا یا خود اون شبهه گیرنده توبه می کند بعد وقتی حق بر او روشن شد متنبه می شود، یا نه کارش الغای شبهات است و سموم پراکنی. ولی بالاخره جامعه وقتی با شبهه روبرو شد فعالیت‌های علمی رو شروع می کند. بسیاری از معارف علمی به برکت شبهات نزج پیدا کرده. این شبهات هم از وسوسه شیطان است که ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم. این یک کار. معصیت کردن و ادعی رو وادار کردن باعث می شود که انسان به مقابله با او برخیزد و این تجهیزات را فراهم بکند، نیروی دفاعی فراهم بکند، از علوم هندسی حد اکثر بهره برد. این هم یه برکت. اون مثالی که ذکر می شود مثل مرض، یه وقت است یک کسی نظیر یک روستایی در دامنه کوهی کهنسالانه زندگی می کند، بیمار نمی شود و بعدم می میرد. این کمال علمی پیدا نکرده، برای یه عمر طولانی دارد. اونجا چون مرض نیست کمال علمی هم نیست. اما یه وقت است که نه، کسی در اثر بیمار شدن خودش یا افراد جامعه این ناچار از اسرار عالم را بفهمد، این بدن انسان را بشناسد، صحت و سلامت بدن را، مرض و عافیت بدن را، گیاهان را، خصوصیت گیاهی را، در رابطه طب و درمان و شفا را، آثار شیمیایی را، آثار گیاه‌طبیعی را. وقتی به نظم بدن انسان و گیاهان و رابطه درمان و درد و اینا رو بفهمه، همه اینها معارف توحیدی است. این چنین نیست که حالا اگه کسی مریض نشد میگه خب شما مریض نشدیم از اسرار عالم هم بیخبریم، عیب ندارد. خیر، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار. منتها اگر انشاءالله یه روزی این دانشگاه ها اسلامی بشه، این علوم اسلامی بشه، معلوم میشه آیات قرآنی رفته تو این فیزیک و شیمی، معلوم میشه این نظم یه نازمی دارد. وقتی انسان یه مطلب علمی را فهمید بفهمد این فی ذلک لآیت القوم یتفکرون یعقلون یتدبرون و مانند آن. پس مرض صدر و ساقش برکت است. منتها همه ما موظفیم مریض نشیم. شیطان وجودش در کل نظام رحمت است. همه ما موظفیم نه شیطنت بکنیم نه طعمه شیطان باشیم. این از اون جهت منشأ برکت است. خب درباره اسراری که این قسمت مطرح شد تا کنون به این شبهات پاسخ داده شد. بعضی از سوالات مونده بود که اختلافی که بین متفکران عقلی با هم، نقلی با هم، عقلی و نقلی با هم دارن این از چه سنخ است؟ این اختلاف هم رحمت است. اختلاف امتی رحمه میتواند شامل این هم بشود. اختلاف نظر چه بین ارباب عقل، چه بین ارباب نقل، چه بین ارباب عقل و ارباب نقل رحمت است. اما بعد اینکه حق روشن شد، اگر معاذ الله از اون به بعد کسی بیراه برود و مختلف و فیه الا من بعد ما جا اهم العلم و بغیان بین هم، از اون طرف دیگه از اون به بعد یه بغی است، از اون به بعد دیگه جدال است و مراع است و حرام. وگرنه اصل اختلاف، اختلاف نظر رحمت و برکت است که پیشرفت علوم به وسیله همین اختلاف نظر هست که نباید تبدیل بشود به جدال. بله، اما شرک خفی، این شرک خفی با عبادت سازگار، با عبودن سازگار است. اون شرک جلی است که سازگار نیست. فرق بین مخلص و مخلص آن است که مخلص کسی است که سعی کرده اخلص دینه لله سبحانه و تعالی، این وجود مخلصینه. در بین مخلصین یک گروه خاصی را ذات اقدس اله یستخلصهم الله لنفسه، اونا که استخلصهم الله لنفسه میشوند مخلصین، که بالاتر از مخلصینند و برچین شده از بین مخلصینند. امام رازی تو تفسیرش نقل میکند که هر جا در قرآن این کلمه مطرح شد یه عده به کسر خوندن، مخلصین اصلا نخوندن، همه جا را مخلصین یاد کردن. اما خب این دلیلی ندارد و ممکن است که اونها این قرائت را کرده باشند ولی سندی برای این نیست. اما اصل لعن که سوال شد آیا انبیا و اولیا داشتن، مبسوطا گذشت که لعن جاش کجاست، لعن ابتدایی جاش کجاست، لعن استدامی جاش کجاست. گاهی در سوره مبارکه انعام دارد که شما سب نکنی، بت‌ها را سب نکنی. گاهی هم در مبارزات دست به تبر میکنند و بت‌ها را فجعل هم جزازن الا کبیرن لهم میکنند، افن لکم ولما تعبدون من دون الله میکنند. و خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم این بت‌ها را دستور داد از پشت بام کعبه ریختن دم در باب بنی شیبه. بعد فرمودن به این که مستحب است هر کس وارد مسجد الحرام میشه از باب بنی شیبه وارد بشه که روی این بت‌ها پا بذاره. این مرحله هم بود، 5-6 مرحله بود که کجا آدم حق لعن داره، کجا حق لعن نداره، کجا جای مبارزه است، کجا جای تبرگیریه، کجا جای بت‌شکنیه. اینا مبسوطاً گذشت. خب فرمود لکل باب منهم جزء المقسوم، همه تقسیم شده است. این اجمال بس درباره عذاب الهی. و اما اون چه که به نعمت الهی برمیگردد، چون قرآن کریم هم مبشر است هم منذر، وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هم بشیر است هم نذیر. در اینجا بعد از بازگو کردن جریان عذاب فرمود ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین. اونگاه جمع بندی کرد و نب عبادی انی انا الغفور الرحیم یک و ان عذابی هو العذاب العلیم دو. این بعضی که این بخش اول که مربوط به وعید است و عذاب پایان رسید، بخش دوم که راجع به وعده است و مؤمنان است و اهل تقواست و بهشت است ایر ذکر میفرمایند. بعد جمع‌بندی میکنند که ما یک رحمتی داریم و یک نعمتی. الحمدلله رب العالمین.